أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العلي العظيم. بحث ما در فقه نظام تشکیل خانواده در مرحله تعریف این عنوان بودیم. برای تعریف این عنوان، مفردات این عنوان را با هم یک مروری داشتیم. مفرد خانواده، فقه، نظام، و در اونجا چند نکته‌ای که اشاره داشتیم مرور مجدد می‌کنم تا اینکه اون اشکالاتی که عزیزان بعد از بحث داشتن و بهشون یک نوع بازنگری داشتیم در بعد از بحث. این تعریف هایی که در این عنوان آمد، سوال شده بود که آیا این تعریف ها را ما از چه منبعی میگیریم، خودمون این تعاریف را درست میکنیم یا از منابع خاصی ما باید این تعاریف را بگیریم. خب در این در حقیقت سوال بسیار خوبی و این مسئله جدی بود که بالاخره ما تعریف که میخواییم بدیم، خب یا به کتب لغت ما باید مراجعه کنیم اگر یک معنای لغوی را دنبال میکنیم، اگر یک اصطلاحی در یکی از علوم باید به کتب اون علوم ما مراجعه کنیم. حالا در مثل این بحثی که ما این عنوان را انتخاب کردیم، فقه نظام جامع خانواده یا فقه نظام تشکیل خانواده، خب در اینجا دو سه جواب وجود داره. یک جواب این است که اگر ما انتخاب کننده عنوان باشیم، خیلی منطقی است که ما مفهومی که برای عبارتهای خودمون در نظر داریم، ما خود اون مفهوم را باید تبیین کنیم. یعنی به عبارت دیگر، اگر ما اصطلاح کننده باشیم یا استعمال کننده واژه‌ای در یه معنای خاص، صاحب استعمال و صاحب وضع باید اون مفهوم را تبیین کنه. یعنی ما اینجا در حکم لغت یا عرف خواهیم بود از این لحاظ، از لحاظ این شأن، چون ما عنوانی رو به کار میگیریم و باید به اون مستمع ما یا اون فراگیرنده ما بگیم آقا منظور ما از این عنوان چه مفهومیه. لذا اینجا ما نیاز به مرجعی نداریم برای تبیین معانی. بله میگیم معانی لغوی اینه، معنای عرفی هم اینه، اما ما معنای اخص یا اعم را میخواییم. مثل مثلا همین معنای فقه، که آیا فقه، مراد ما از فقه مطلق احکام، فقط احکام تکلیفیه، یا مراد ما اعم از تکلیفی وضعی، یا حتی اعم از احکام به اصطلاح بعضی ها اخلاقی و الزامی. خودمون باید این را معنا کنیم، بگیم مقصود ما از فقه این محدوده از قوانین شرعیه. آیا فقه اینجا به معنای فهم ما چی میخواییم؟ فهم رو میخواییم یا میخواییم آن چیزی که استنباط شده از کتاب و سنته؟
سلام.
سلام. خب ما میتونیم بگیم آقا مراد ما از فقه فقط فتاوای فقهاست، یا میتونیم بگیم نه، مراد ما از فقه فتاوا و مستندهای فقهی آنان است. این دیگه من اصطلاح کننده یا به کار گیرنده این اصطلاحه که باید موضع خودم مشخص کنم تا کسی دیگر که میخواهد این را بررسی یا ارزیابی کند با این اصطلاح خودم این را تراز کنه. این پاسخ اول برای این سوال که ما همه جا لزومی نداره حتما به معنای لغوی یا عرفی پایبند باشیم، به معنایی که خودمون میخواهیم او را به کار بگیریم باید ما به گونه پایبند باشیم که او را توضیح بدیم، تا بگیم ما مقصود ما از اصطلاح فقه مثلا احکام الزامی و غیر الزامی است. بعد شما میگید خیلی خوب، اگر مقصود شما اینه پس ببینیم این مثلا نظام اینجا درست میشه یا نمیشه، یا این به خانواده مثلا ربط داره یا نداره بر اساس اصطلاحی که من به کار میگیرم. حالا بگذاریم از این که در بحث خانواده و فقه طوریه که الان معنای عرفی متبادر اگر واحد باشه اون کافیه، یعنی اگر مثلا همه فهمشون از واژه خانواده یا فهمشون از اصطلاح اسره یکی باشه، خب اینجا راه خیلی کوتاه‌تر و راحت‌تره. اما اگر فهم‌ها یا عرف‌ها متفاوت بود، اینجاست که حتما ما باید تحریر محل نزاع کنیم. فلذا در مثلا بحث خانواده که این کلمه در قرآن به این نام به نام خانواده که فارسیه، عربی اسره یا بیت یا اهل البیت آل البیت، خب در قرآن میبینیم که اهل البیت اومده و آل اومده، و مثل همین آیه که تلاوت کردم در سوره فرقان، عناصر تشکیل دهنده خانواده که اون بعد اجتماعی درشون، یعنی بعد اجتماعی مربوط به جمع خانواده مطرحه، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، هم ذریه نشان دهنده این عنصر از خانواده است که ذریه اینجا نفرمود پسران یا دختران، بلکه فرمود این نسل، این فرزندان، فرزندان این جمع خانوادگی. خب یا ازواج که باز اون عنوان از متضایفین و نشان دهنده اون عنصر مکون و تشکیل دهنده خانواده است. پس در قرآن خود این اصطلاح اگر اسره نیامده، اما اون مفهوم این اسره، این مرکب اجتماعی به عبارت دیگر، یعنی اگه بخوام بگیم خانواده یک تعبیر جدید و کوتاه، بگیم کوچکترین مرکب اجتماعی یا کوچکترین واحد اجتماعی خانواده است، که حالا به طور معمول و متعارف و در همه جوامع به جز حالا در وضعیت شاذی که الان در جهان داره مطرح میشه، آیا هر اجتماع هر دو فردی زیر یک سقفی یا در یک خانه ای ولو دو مذکر یا دو مؤنث باشه و بنای مثلا زندگی مشترک بذارن حتی بدون رابطه قانونی و شرعی، آیا این خانواده میشه یا نمیشه؟
ازدواج سفید.
آره اینها، خب این الان یه مفهومی است که حالا تازه از این به بعد میخواد مثلا جا بیفته و شکل بگیره، ولی تا الان بحث بر این بوده، یعنی اونی که منطقیه و اونی که متسالم و متعارف بوده این نبوده که حتما باید این خانواده مرکب از دو فرد باشه، مذکر و مؤنث، که اینا رابطه شرعی یا قانونی یا عرفی مقبول که ازدواج هر ملتی به تناسب خصوصیات اون ملت یا قوانین اون ملت می باشه. این تعریفی که ما گفتیم بر اساس اونچه که متعارفه، حالا اگر یه چیز غیر متعارف یا استثنائی پیش بیاد یا شاز، این فعلا خارج از دایره بحث ماست. این ثانیه. ثالثا نکته‌ای که جای توجه و اهمیت و توضیح داره این است که ما رفتیم دنبال تحلیل مفهوم خانواده، یعنی و اینکه مشخص شد خانواده به این جمع میگن. ما اینجا نمیخواستیم که بیاییم یه چیز جدیدی ابداع کنیم، گفتیم همین مفهوم متعارف که هم عرف هم لغت او رو تأیید میکنه، این مفهوم وقتی شما نگاه تحلیلی بهش میکنید میبینید که اینجا یک ارتباط خاصی بین زوجین حاصل میشه که حالا این ارتباط صرفاً یه ارتباط جنسی نیست، یه ارتباط که یه بخشش ارتباط جنسیه، یه بخشش ارتباط عاطفی ناشی از این علقه زوجیته. خب گفتیم این مرکب اجتماعی که از چنین عناصری برخورداره، این چه الزاماتی پشت سر داره یا چه نیازهایی داره؟ در مقام تحلیل بودیم که اگر بخواییم ما دنبال نظام این خانواده باشیم و از لحاظ منطقی ما نظام را کشف کنیم، اگر میخواستیم این کار را بکنیم، خب ما باید اول این موضوعمون خوب به همه ابعادش توجه کنیم تا بعد بگیم خیلی خوب چه چیزی این را به نظام در میاره، نظام مندش میکنه، به نظام جامعه مناسب این مفهوم مرکب از این عناصر چیه. پس ما نمیخواستیم با و نمیخواییم با صرف این تحلیل نظام درست کنیم و یا نظام بسازیم، میخواستیم که درک کنیم که اگر نظامی معقول و متناسب با این خانواده طرح بشه یا طراحی بشه یا اکتشاف بشه، آیا این نظام جامعه یا جامعه نیست. خب ما باید ابعاد خانواده رو بدونیم تا ببینیم این نظام چقدر جامعیت داره یا این نظام چقدر میتونه کارگشا باشه، یعنی شؤون خانواده رو باید ما خوب به شأن اقتصادی خانواده، شأن تربیتی خانواده، شأن سلامت خانواده، شأن روابط خانواده. به همین خاطر ما رفتیم سراغ تحلیل، یعنی رفتیم درون این عنصر خانواده تا اینکه بگیم خیلی خوب اینجا اون مقوم این عنصر خانواده یکی دو تا رکن داره، زوجین، دو این ارتباط خاص بین این زوجین به وجود میاد، ارتباطات خاص، انواع ارتباطات بین این زوجین به وجود میاد که این ارتباطات اقتضائاتی دارن. این مهمترین نکته ای بود که در بحث گذشته برای مقدمه و برای فهم دقیق عنوانمون ما داشتیم. پس اگر ما اومدیم گفتیم مثلا مرد و زن با زوجین این دو اصطلاح با هم متفاوتن، یکی بعد فردی درش چشمگیری، یکی بعد جمعی یا اجتماعی، فقط به خاطر روشن کردن این نکته که در خانواده عنصر اجتماع یا عنصر مقومه، لذا گفتیم کوچکترین واحد اجتماعی و اجتماع اینجا علاوه به تعبیر شهید مطهری قدس الله سره، شما اگر بیایید ببینید افرادی اتفاقی در یک جای جمع شدن بدون ارتباط، هیچ رابطه، نه سنی، نه رابطه سنفی، نه رابطه علمی، نه رابطه هدفی، هیچ. اتفاقا هر کسی دنبال کاری بوده یه جا جمع شدن. اتفاقا شما اینجا به این جمع نمیگید جامعه، کلمه جامعه میگید جامعه کارمندان، یا جامعه یعنی منظور صنف، مثلا سلام علیکم، صنف داروخانه داران، صنف اطباء، یعنی باید یه چیزی اینها رو به هم ربط بده، یا حالا اون هنرشون یا کارشون یا هدفشون، یا میگیم مثلا اصفهانی ها یا یزدی ها. خب اینجا اون علقه مکانی، علقه جغرافیایی رابطه بین اونها به وجود میاره. لذا شما وقتی یک اجتماعی یا یک جمعی اگر به هم هیچ رابطه نداشته باشن، شما اجتماع به اینا نمیگید. خب این انجماع هست، اصلا اجتماع نیست، یعنی اتفاقی اومدن در کنار هم قرار گرفتن. ولی اگر با یک هدفی یا نیتی یا حالا به هر نوعی یک نوع رابطه بین اینا به وجود بیاد، اونجا میشه این جمع، جمع اجتماعیه. لذا جامعه اگه گفته میشه، حتما باید ارتباط، یه ارتباط خاصی بین اون مجموعه. وقتی میگیم خانواده کوچکترین واحد اجتماعی است، سلام علیکم، به لحاظ اینکه رابطه خاص بین این دو فرد، زن و مرد، به وجود اومده، با این رابطه، این علقه و این رابطه مقوم این اجتماع. پس شد ارکان خانواده، یکی این زوجین هستن، و زوجین میگیم زوجین که اون علقه و ارتباط فنی بین این دو فرد مطرح بشه، رابطه زوجیت. وقتی اینجور شد، پس ما این نیستیم که داریم این رابطه رو به وجود میاریم، ما داریم انتزاع میکنیم. یعنی میگیم زمانی به این دو فرد میگن خانواده که این رابطه و علقه زوجیت به وجود بیاد. لذا تا قبل از به وجود اومدن این علقه زوجیت، اصلا نمیگیم اینجا، نمیگیم ازدواجی نیست، خانواده نیست. و به مجرد اینکه اون علقه به وجود میاد، این تشکیل تحقق پیدا میکنه. پس وقتی میگیم نظام تشکیل خانواده، کلمه تشکیل، این تشکیل یعنی تأسیس، تکوین، ایجاد، به چی محقق میشه؟ به این علقه، به این علقه زوجیت. حالا علقه زوجیت خب خودش نظامی داره، چگونه این علقه به وجود میاد، مقوم این علقه چیه، مثلا قصد، لفظ، صیغه معینیه. خب می مجموعه از عناصر، حالا بعد تو نظام تشکیل اینها را باید دنبال کنیم.
همین
همین دیگه، بس سر اینه. نه اجازه بدید، حالا اجازه بدید، این ما یعنی مراتب و مراحلی داریم، یعنی این که در خلأ به وجود نیامده، یعنی یه علقه زوجیتی بوده، بعد این رابطه نسبی و سببی، یعنی رابطه سببی به وجود اومد، رابطه سببی رابطه نسبی را به وجود آورد، و وقتی رابطه نسبی به وجود اومد، خیلی خوب، حالا طلاق حاصل شد یا فوت برای یکی از افراد حاصل شد، بقیه موندن در اینجا. اینجا چون این عنصر مقوم به وجود اومده، حالا یه آسیبی خورده به این کانون، اما چون این آسیب جدی نبوده، یعنی این پاشیده نشده، هنوز شما استصحاب میکنید به یه مشتق حقیقت در من طلب است. اینجا یه صدق میکنه که آقا اون علقه و رابطه‌ای که باعث این به وجود اومده این کانون بوده هست، حالا یه آسیب جزئی به وجود اومده. کلن این علقه به خلاف انفساخ عقد یا طلاقی که باعث از بین رفتن این دو فرد که جمع شده بودن از بین میره، حالا تبعات اون، یعنی تبعات اون کانون، اون خانواده به بر دیگر دنبال دار شده. این به لحاظ اینکه این خانواده بزرگ شده از زوجین، شما در دو فرض اینه ببینید، در یه فرض اینکه اینا هیچ چند زاد ولدی نکردن، خب به مجرد اینکه یکی از اینا جدا بشه به فسخ یا طلاق یا مرگ دیگه خانواده ای نیست. فرض دوم این است که اینها زاد و ولد کردن و برای اینها بگیم شؤوناتی و متعلقاتی به وجود اومده. چون متعلقات به وجود اومده، اون رابطه جمعی خاص حالا با اختلاف اونجا رابطه زوجیت مثلا یه شؤوناتی داشت، حالا رابطه نسبیت اینجا میاد بین فرد و عمش یا مثلا عمو با مثلا بله. اینجا ما اگر بگیم خانواده هست و خانواده ادامه داره، به لحاظ در حق داریم استصحاب میکنیم از سابقه یک و داریم از لحاظ عرفی یا دقت عقلی میبینیم که این آسیب جدی نخورده، این یه ترکی خورده، یه بخشی از این خانه و کاشان منهدم شده، اما این کلیاتش هنوز باقیه، لذا میگیم این هنوز خانواده است. به خلاف این که اگر مثلا دو فرد، حالا به تعبیر جدیدی ها، دو فرد بدون هیچ رابطه نسبی و سببی زیر یک سقف جمع بشن، مثل دو تا دانشجو که در یه اتاق دارن دست، نمیگیم به این خانواده، این خانواده حساب نمیشه در هیچ عرفی. باز اونهایی که میگن ازدواج سفید، باز یه رابطه خاصی تعریف میکنن براش که اینا با هم ارتباط جنسی و ارتباط های گوناگون عاطفی اینا با بینشون به وجود میاد، اما حالا این قانونی نیست، شرعی نیست، این اون ضوابط و حدود را نداره. اما باز ببینید اون یعنی ازدواج سفید باز رابطه درش مطرح داره میشه، یعنی یه مقومی بجز اجتماع دو جسم و دو بدن در یک جا. لذا اگر فرض کنید این نبود، یعنی اگر مثلا اینهایی که مثلا میرن فرض کنید کار فحشا انجام میدن، اینا هیچ وقت نه تو فکرشون نه تو باورشون نه دیگران تصور نمیکنن که اینا چیزی را تکوین کرده و وجود آوردن، یه اجتماع جدیدی را به وجود آوردن به عنوان خانواده. اصلا هیچ کس این را نه استعمال کرده نه قبول میکنه. پس اگر ما بگیم مقوم خانواده وجود کوچکترین وجود اجتماعیه که هدفمند بر اساس وجود یک علقه زوجیت یه رابطه جنسی خاصی که این رابطه مورد تایید شرع یا قانون یا شرع و قانون باشه، اینها مقوم خانواده است. اگر این را قبول کردیم، بعد تبعات این نیازمندی به نظام خواهد بود، نیازمندی به تنظیم این رابطه،
یعنی یک ارتباطی باید باشه.
آره باید ارتباطی تصور بشه.
ما هم توی جمعی هستیم، یک خانواده هستیم، ارتباطمون هم همکاریه،
اصلا خانواده میگه. حالا ببینید کلمه خانواده که اینجا مجازن داریم میگیم، این استعمال مجازیه، ارتباط کاری داریم، بله این ارتباط کاری،
اما علقه زوجیت
اصلا خانواده میگه داخل خونه ها، اون ارتباط یه جور دیگه تعریف میشه.
حالا در خانواده حتما علقه زوجیت یک رکن مقومه،
حتی رابطه نامشروع یعنی میاد توی، ولی با شرط ادامه ارتباط.
حالا اگر ببینید اون
رو مثلا دو روز سه روزه که خانواده حساب نمیشه.
نه خب پس
اگر این ارتباط مثلا سه ماه به بعد مدت زمان
نه ببینید اینا رو نمیتونید بگید. حالا این بعدن دیگه روش باید بحث کنیم که آیا تو ازدواج موقت شما اونجا استرام خانواده استعمالش مجازی یا حقیقیه. مثلا بعد چه حالا یه ازدواج موقت 50 ساله مثلا شما که زاد و ولد داره، ببینید وقتی ما گفتیم علقه زوجیت یعنی رابطه سببی به وجود میاد و بر اساس اون رابطه سببی رابطه نسبی به وجود میاد، زاد و ولد میکنه و رابطه نسبی به وجود میاد، خب اینجا شؤونی را در پی خود خواهد داشت، یعنی اینجا بحث ارث میاد، بحث نفقه میاد، بحث مسکن میاد، یعنی بحث مسئولیت های مترتبه بر اون میاد. خب اینا همه شؤون این ارتباطه. به همین خاطر ما ادعا میکنیم و عرض میکنیم که در قانون خانواده این ارتباط خاص یا ارتباطات خاص اینها نظام میخواد تا اینکه این کانون بتونه بعد از تشکیل تداوم پیدا کنه یا ارتقا پیدا کنه. پس نیاز به نظام یعنی تقنین رابطه، قانونمند کردن این رابطه، حالا با عقد یک، با نمیدونم حقوق و وظایفی که بر عقد مترتب میشه، اینا قانونمند کردن، اینا نظام دیگه. یعنی این مجموعه با این مجموعه که میپردازه به تنظیم این رابطه از تشکیل تا انتها، یعنی چون شده یه مؤسسه اجتماعی، از آغاز تا فرجام شما نیاز به قانون گذاری دارید تا اینکه این رابطه حفظ بشه، تداوم پیدا کنه یا از منفک بشه. در هر صورت برای تشکیل شما قوانین میخوان، برای استمرارش قوانین میخوان، برای انتها منتهی شدن و بیرون اومدن از این رابطه هم قانون میخواهید. همونطوری که هر مؤسسه میخواد تشکیل بشه، یا هیئت مؤسس میخواد قانون گذاری میکنه، بعد میگه چگونه منحل میشه این مؤسسه. این خیلی منطقیه در همه عرفها، یعنی این یه مسئله عقلی میشه گفت. بنابراین حداقل نظام هایی که ما بهش نیاز داریم توی خانواده، نظام تشکیل، نظام مدیریت، نظام انحلال، این حداقل سه نظامیه که در آغاز تأسیس این رشته ما روی این سه نظام کار کردیم و از آیات قرآن، آیاتی که عهده‌دار این قوانین هستند، درآوردیم و تحت عنوان فقه و نظام الاسره فی القرآن در یه پایان نامه به عمل آمد و الان هم چاپ هم شده و کتاب درسی شده. فقه و نظام الاسره فی القرآن یک باب در فقه تشکیل خانواده در قرآن، یکی فقه مدیریت خانواده، یکی هم فقه انحلال خانواده، که این فقه به لحاظ اینکه قوانینشون منظومه هستن، منظور از منظومه یعنی اینا یه مجموعه است که به هم ربط دارن و هماهنگن با هم، یؤید بعضه بعضا و یکمل بعضه بعضا. این چنینن که به اینا میگیم نظام یا میگیم منظومه، که اگر یکیش شما وردارید یا جا به جا کنید به هم میریزه این منظومه. حالا چگونه اینها به عمل اومدن یا چه ارتباطی با اهداف تشکیل دارن، که ارتباط تنگاتنگ دارن، چون اینا بناس این قوانین بیان این رابطه را نظم ببخشن تا اون اهداف محقق بشه. پس اول تعریف از لحاظ منطقی، اول ما مفهوم را میگیم، بعد اهداف را تبیین میکنیم، بعد میگیم خیلی خوب قوانینی که برای تحقق این اهداف مطرح هستن. لذا در اهداف فلسفه این تشکیل این کانون خانواده میاد. به همین خاطر ما به این اهداف میتونیم بگیم خیلی خوب این اهداف یک نظریه ای را دارن برای ما به عمل میان، چون فلسفه تشکیل خانواده را داره بیان میکنه، اما قوانین نحوه تشکیل را بیان میکنه. به همین خاطر روز اول عرض کردیم که نظام عهده‌دار چگونگیه، یک کاریه، نظریه عهده‌دار فلسفه اون کاره. اگر بگیم فلسفه نظریه اجتماعی یعنی چی؟ یعنی فلسفه این اجتماع چیه؟ اگر گفتیم نظام اجتماعی یعنی چی؟ یعنی چگونه این اجتماع می شود و می ماند و ادامه حیات میده. پس نظام اجتماعی عهده‌دار تنظیم روابط اجتماعی و نظریه اجتماعی عهده‌دار بیان فلسفه اون اجتماع و اون ارتباط اجتماعی. خب این توی نظریه و نظام اجتماعی. تو نظریه و نظام خانواده، فلسفه خانواده، فلسفه تشکیل خانواده، فلسفه نظام خانواده، اینها وقتی تبیین میشه، این در حق نظریه داره میده، نظریه پردازی میکنیم ما برای خانواده، تشکیل، مدیریت، انحلال، داریم علت را داریم میگیم. اما چگونه تشکیل بشه؟ پس یک سوال چرا تشکیل میشه، یه سوال چگونه تشکیل میشه. همیشه پاسخ سوال اول چرا یه نظریه است و پاسخ سوال دوم چگونه یه نظامه، یعنی باید یه نظام باشه. حالا این ممکنه بعضی از عزیزان الان بگن آقا این اصطلاح از کجا، چون امروزه این کلمه نظریه و نظام به کار برده میشه و بعضیا نظریه و نظام به یه معنا میگیرن، یعنی میگن چرا و چگونه یه چیزه اینا، یا نه اینا با هم اونقدر با هم نزدیکن که تفکیکشون سخته. البته تفکیک سخته، چون شما وقتی فلسفه یه چیزی را فهمیدید، الان گفتیم آقا اصلا ماهیت خانواده یک رابطه اجتماعی است، رابطه اجتماعی خاصه. خب این ماهیت خانواده، پس ما در حقیقت حقیقت خانواده را اینجا بیان کردیم. شد چی؟ شد سه تا سوال: خانواده چیست؟ چرا خانواده باید باشه؟ چگونه باید باشه؟ سه تا شد. این چیست و چرا، این دو تا سوال تو نظریه معمولا پاسخش رو داده میشه، یا اگر این دو سوال ما پاسخ دادیم یک نظریه داریم ارائه میدیم، و هر وقت به چگونگی پرداختیم ما وارد مرحله نظام میشیم. حالا اینا خیلی ارتباطشون تنگاتنگه، چون ماهیت خانواده به شما کمک میکنه که چرایی و فلسفه را بفهمید. خب از اینا خیلی با هم نزدیک هستن، چه بسا بعضی ها بیمونن مندک کندر هم. چیست و چرا؟ خب وقتی چرا را فهمیدیم به چگونگی راحت تر میرسیم. من میخوام به این اهداف برسم، خب چگونه؟ میگم این قوانین من به این اهداف میرسم. لذا بعضی ها تمیز نمیدن و خلط میکنن، میگن نظریه همون نظامه، نظام همون نظریه. به یه معنا در بحث‌های گذشته ما توضیح دادیم که درون هر نظریه یه نظام خوابیده، ولی اون نظام مجمله، گنگه،
پنهانه.
آره پنهانه، باید بیاید کشفش کنی. برای تقریب به ذهن دارم میگم، وگرنه شما وقتی میگید نظام مجموعه قوانین یه چیز مفصلیه. خب فلسفه نظام جمهوری اسلامی یه بحثه، چگونه این جمهوری اسلامی باید اسلامی باشه و اداره بشه و خب میشه یه قانون اساسی. پس در درون یک نظریه نظام نهفته و در درون نظام یه نظریه نهفته، چون این نظام بر اساس اون نظریه شکل میگیره. لذا در تمام اجزای نظام اون چرا را شما رصد میکنی و دنبال میکنی. اگر یکی از این قوانین از اون چرا فاصله گرفت، از اون فلسفه و هدف فاصله گرفت، شما میگید خیلی این قانون به درد نمیخوره، این قانون خروج موضوعی داره، اصلا ربطی به این موضوع ما نداره، این فرع زائد بر اصله. چرا؟ چون باید این حلقه از اون حلقه هایی باشه که اون علت او فلسفه رو تأمین کنه. به همین خاطر میگیم خب پس در درون نظام چرا وجود داره، یعنی اون هدف داره. ترجمش به عبارت دقیق تر میگیم ما یه هدفی ترسیم میکنیم، بعد این هدف را در عمل ترجمه میکنیم. ترجمه میکنیم یعنی میگیم عملیاتیش میکنیم و در حقیقت میاییم و او را از عالم نظر و نظریه پردازی به واقعیت خارجی در میاریم. خب به همین خاطر اینجا چیزی که در ذهن بعد بخواد به واقعیت خارجی بیاد اقتضاعات خودش را داره، اما در درون خودش اون فلسفه را باید داشته باشه تا با هم مرتبط باشه. پس میخوام بگم اگه بعضیا خلط میکنن بین نظریه و نظام، این نکته ظریف را کم دقتی میکنن و با اون اره عقلی، تعبیر بعضی از اصولیین، اون اره عقلی که جدا کننده این حیثیت ها از همه، اون اره عقلی را خوب به کار نمیگیرن و در نتیجه اینها را با هم قاطی میکنن. ما با این سه سوال در حقیقت خیلی راحت اینها را جدا میکنیم، میگیم چیست و چرا و چگونه. سوال اول و دوم نظریه را بیان میکنه، جوابشون، جواب دو سوال اول و دوم نظریه تبیین میکنه، جواب سوال سوم نظام به ما میده. در نتیجه پس ما اگر بگیم فقه نظام تشکیل خانواده و در درون اون بگیم اهداف تشکیل چیه، به این لحاظه که ما میخواییم پل بزنیم بین اون مفهوم خانواده که امروز گفتیم و بین اون فلسفه خانواده که باید باشه و حفظ بشه در طول مسیر و بین چگونه رسیدن به این هدف. اصلا تو لذا هدف ما در این چنین بحثی رسیدن به اون نظام، نظام تشکیل خانواده است. ولی از راه این هدف ما مجبوریم حرکت کنیم تا این هدف در جای جای این قوانین ببینیم که چگونه این هدف قابل تحققه یا ممکنه در چند گام و در چند مرحله. بعد این کمک میکنه در فهم نظام، چون با گفتیم در نظامی که ارتباط ارگانیک هست بین مجموعه اجزای این نظام که اگر یکیشون به هم خورد ممکنه، یعنی این نظام ممکنه بپاشه یا میپاشه، و بس اینها ارتباط دارن، هماهنگ هستن، باز یعنی عناصر تشکیل دهند مقوم یک نظام چند چیز میشه. یکی ارتباط بین این قوانین، یکی اینکه قوانین یه منظومه تشکیل میدن، یعنی یه نظمی دارن برای خودشون، اول و آخر و وسط و نظم خاص و هر چیزی تناسب خودش، و اینها اضافه بر نظم هماهنگی و انسجام دارن. لذا اگر یه عنصر غیر منسجم و غیر مرتبط وارد اینها بشه زود چشمگیر میشه و معلوم میشه که این یک عنصر زائدیه. این جمله معترضه است، مگر اینکه شما ارتباط بهش بدید، بگید آقا این مقدمه واجبه، این مقدمه اون حرامه، این مقدمه تحقق این قانونه، این یک تفسیره است برای عملیاتی شدن فلان قانون. یعنی رضا شما میایید رابطه فنیش را با اون هدف باید تبیین کنید همیشه تا اینکه بشه این جزء اون منظومه، وگر نمیشه یک عضو زائدی که بدون فلسفه و بدون دلیل وارد این منظومه شده باشه و بعد موجب اخلال گاهی میشه، یعنی میشه ویروس، میشه یک عنصر مخرب به دلیل اینکه هیچ ارتباطی با اون من اون هدفی که مورد نظره نداره. این خلاصه حاشیه‌ای بود که بر اشکالات دیروز عزیزان که مطرح شد در پاسخ به این سوالات بود از یک طرف، و تبیین این که ما کجا به ارجاع نیاز داریم به لغت و عرف، کجا ما خودمون میتونیم وضع کنیم یا خودمون اصطلاحی را جعل کنیم و بر اون اصطلاح جعل شده ما حرکت کنیم. والحمدلله رب العالمین.